بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستم. فرمودن که با توجه به اینکه شما گفتید پدر و مادر ولی الهی در خانه هستند که باید اطاعت و خدمت شوند تا تربیت شویم، آیا مقصود از آیه اولوالامر پدر مادر و شوهر هم هستند و همچنین؟ اونجا روایت داره زیلش، حالا من آیه اولوالامر رو باید دوباره ببینم. به نظرم اونجا فقط مراد امام معصوم بوده اگه اشتباه نکنم. ولی هستیم، ولی اینکه تو اون آیه در واقع یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء، نه، این آیه در مقام ولایت پدر و بیان پدر و مادر نیست. من میدونستم آیه رو ولی گفتم باز با دقت ببینیم، چون از قبل و بعدش کاملا پیداست. ببینید میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، چون در مقام اطاعت خدا و رسول قرار داده اطاعت اولی الامر رو، بعدش هم پشبندش میگه فعن، بعد هیچ مقیدش هم نکرده که مثلا اولی الامر رو، چون پدر مادر که بی قید و اطلاق که در واقع اطاعت نمی کنن، چون تو آیه اطاعت پدر و مادر هم صریحا اومده که اگه امرت کردن به شرک اطاعت نکن. آیه رو دیدید دیگه، در حالی که اینجا اطاعت کاملا همتراز هست و بدون قید خدا، رسول و اولی الامر به هم عطف شدن، پشت سر هم آمدن. بعد میگه فان تنازعتم فی شیء، اگر هم درگیری بینتون پیش اومد، منازعه کردید، اختلاف بینتون پیش اومد در امری، فردوه الی الله و رسول، برش گردونید اون رو به سمت خدا و رسول، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگه به خدا و روز قیامت ایمان دارید. اینجا هم دوباره بعدش داره تصریح میکنه که بحث خدا و رسول هست، که اولی الامر هم همون جایگاه رسول رو داره، و چون اون موقع در واقع حضرت رسول خودش در قید حیات بوده، رسول رو بیان کرده، ولی همتراز هستن دیگه. در زمان امیرالمؤمنین برمیگردونی به خدا و در واقع ولی زمان. ذالک خیرون و احسن و تعویل. بالاخره اینجا روشنه که بحث پدر و مادر مطرح نمیشه. طبق پاسخ سوال قبل، اگر بالفرض پدر و مادر به عنوان ولی در خانه احتیاج به نصرت ما داشته باشند، ولی اینکه پدر و مادر در سلسله ولایت دارند بر فرزند که روشنه. و خدمت شما عرض کنم که خدا تو همون آیاتی هم که امر کرده به اطاعت پدر و مادر، همه قرینه بر همین مطلب هستن. خدمت شما عرض کنم که طبق پاسخ سوال قبل، اگر بالفرض پدر و مادر به عنوان ولی در خانه احتیاج به نصرت ما داشته باشن، و ولی الله در صحرای کربلا ندای حل من ناصر سر دهد، طبق کدام روایت را باید لبه گفت؟ خب معلومه، اونی که ولایت برتری داره، اونی که مثل سلسله مراتب دیگه، مثل اینکه توی اداره مثلا اون مسئول واحد شما به شما یه دستوری بده، ولی مسئول کل در واقع سازمان یا وزیر مثلا دستور دیگری بده، طبیعیه که اونجا دستور وزیر رو باید اطاعت بکنه، چون وزیرشون نصب کرده. و اطاعت وزیر، حالا فرض بگیرید که اینها خطا و گناه و اشتباه و الان نیارید پاشو وسط، چون تو مثال دیگه در بحث ما اینا دیگه خطا و اشتباه ندارن. اون چون خود وزیرشون نصب کرده، طبیعتاً او اطاعتش اولاست، درسته؟ تو حدیث قدیر هم بود که من اولا بالمؤمنین من انفسهم، حتی ولایت پیغمبر اولویت داره به جان ما، یعنی از جان ما هم ارزشمندتر، اگه تعارض بشه بین نجات جان خودمون نجات جان پیغمبر و جان پیغمبر رو نجات بدیم، جان خودمون رو فدای او بکنیم، طبیعتاً اینجا اینا هم هست دیگه، اینا هم آیه داره هم روایت داره هم روشن، اینا جزء اساس معارف دینه دیگه، که در واقع ولایت پیغمبر و امام برتر از هر اون بیقیت و شرط اون اسمت داره، ولی ولایت پدر و مادر به صراحت گفته که شما را امر به شرک نکنند، مگر اینکه خود ولی خدا مثل اون داستان اون جوانی که در واقع اومد بره به جبهه در زمان رسول خدا، پدر و مادرش ناراضی بودن، البته ابراز نارضایتی نکرده بودن، ولی دلشون بود که نره، بعد اومد در صف جهاد هم ایستاد، به پیغمبر حالا توی بالاخره داستانی حالا دید پیغمبر حالش خوب نیست یا احوالش رو پرسید و فلان، اونم گفت پدر و مادری دارم و این گونه ان و چشم براهن، و پیغمبر فرمود که تو برگرد و پیش اونها باشی، این برای تو از این جهاد بهتره. اون جایی که پیغمبر امر نداره و به جهت حالا مصالحی با توجه به شرایط مثلا خودش رسیدگی به پدر و مادر رو اولویت داده. در روایت 4 باب فضیلت علم، آیا معنی دقیق تقدیر المعیشه میتواند اندازه دهی و برنامه ریزی امور زندگی باشد؟ اصلا همینه دیگه، تقدیر از قدره میاد، معنی برنامه ریزی، اندازه دهی، اندازه گیری، برنامه ریزی، همین معانی رو میده. این در زندگی هر چیزی رو به اندازه و با برنامه ریزی و در جای خودش در واقع قرار بدی، تقدیر المعیشه میشه همین. گفتن استاد ببخشید چطور ما دسته سوم رو از دسته دوم تمییز بدهیم؟ خب روشن، دسته چون استناد دسته سوم به علمیه که عالم آورده، علم عالم هم الان روشنه، اگه خود عالم باشه، خود رسول باشه که بینات داره، عرض کردم خود رسول بینه داره و با بینه امام حق روشن میشه، اگرم الان کلمات رسول و در واقع وحی رو دنبال میکنیم که قرآن مشخصه متواترن به ما رسیده، متنش مورد اختلاف نیست، احادیث رسول هم که در دست ماست، اگر اون کسی اومده متعلمه یاد گرفته، منم واسه همین به شما گفتم، شما باید بهش بگید آه این حرف تو به چه استنادی از کجای وحی میگی، کی خدا و رسولش چنین چیزی رو گفتن، اینو برام مشخص کن. شما یه چیزی گفتی، اینو خدا و رسول کجا گفتن، چگونه گفتن، تو چه بیانی گفتن، از کجای دین میگه، از کلیت دین فهمیدم، خب از چیش فهمیدی، مثلا چه مفهومی تو دین آمده بود، چه آیاتی آمده بود، چه روایاتی آمده بود که شما همچین برداشتی ازش کردی، چون قراره که متعلم از او باشه دیگه، از او یاد گرفته، لذا حرفشو باید به او استناد بده. اگه ما اینو ملاک قرار بدیم ها، همیشه شاغول خواهیم داشت برای تمییز دسته دوم و سوم، اون کسی که مدعی علمه از اون کسی که متعلمه جدا خواهد شد. آیا درست نیست از آثار اندیشمندان زمان استفاده کرد؟ یعنی اصلا نباید آثار اونها رو مطالعه کرد؟ احتمالا این سوال وقتی بوده که من قبل از توضیح من بوده، چون توضیح دادم که ما از آثار اندیشمندان چی استفاده میکنیم، تو صوت قبلی عرض کردم دیگه، از همه آثار اندیشمندان استفاده میکنیم. خدمت شما عرض کردم که چی بود، گفتم گفتم که ولی شاغول داریم، بله، ولی ابزار سنجش داریم. ابزار سنجشمون چیه؟ اون درکی که از حقیقت عالم پیدا کردیم، که وحی اومده خبر داده از حقیقت عالم، عالم که امام زمانش باشه، حالا رسول خدا بوده، اومده اون وحی رو بر ما قرائت کرده، خودش هم تفصیلش داده، کلماتش رسیده، بعد ما اومدیم حقیقت عالم رو از به واسطه خبری که او آورده گرفتیم، یافتیم، و حالا این رو شاغول قرار میدیم برای بقیه گزاره‌هایی که به ما میرسه. مثلا یه شبهه ایجاد میشه، میان میگن آقا چون بیگ بنگ مثلا یه زمانی کل عالم فیزیک یه توده خیلی کوچیکی بود، بعد یه دفعه انفجار بزرگی رخ داد، بعد نمیدونم جهان به تدریج پراکنده شد و هیچ خدایی نداشته که اینو نظم بده. چون من آمده ام وحی به من گفته بابا خدا هست، بعد خدا رو در آسمان و زمین به من تذکر داده و من رفتم تدبر کردم و خدا رو در زندگیم یافتم، میگم این حرف غلطه. خدا رو من یافتم، خدا رو باید زندگی کردم، بارها ازش رزق گرفتم، بارها ازم بلا برداشته. حالا باشه، اشکال دانشی ایشون رو نمیتونم پاسخ بدم، یا میرم مطالعه میکنم پاسخ میدم یا میسپارم به اهلش، ولی اعتقادم کم نمیشود، شبهه برای ایجاد نمیشود. اصلا یه مشکل ما اینه که شاغول نمیدیم به مردم، دستگاه معرفتی نمیدیم، او نیافته چیزی را در درونش، بعد هی میخوایم شبهه جواب بدیم، هی او اشکال درست میکنن این وریا، این به تزلزل میفته، ما میخوایم بریم اشکال رو برداریم. شما درون رو مستحکم کن، شما آدمه رو ببر در زندگیش طوری علمی بهش بده، حقیقتی رو براش روشن کن که چشمش واز بشه، حقیقت رو ببینه، بیابه، محکم بشه، تصدیق کنه. اون وقت صدها شبه هم بیاد یا صدها کتاب هم بخواند، درست شد؟ شاغول داره برای اینکه حق و باطل رو از هم جدا بکنه. مراجعه به کتب غیر همزمان با داشتن پایگاه ثابت نشانه محتاج بودن به آنها نیست؟ نه، نشانه محتاج بودن به آنها نیست. بله، احتیاج به معنی تبعیت اینجا، یعنی او میرید سمعن و طاعتا میگیری، معلومه که همه اندیشمندان در فرایند دانش سازیشون حرف بقیه رو میشنوند، یستمعون القولا فیتبعون احسنا، اینکه روشنه همه حرفا رو میشنوند، منتها احتیاج به معنی اینه که مثل اینکه من به تو محتاجم برای اینکه برام غذا درست کنی، من به تو محتاجم برای اینکه نمیدونم فلان مشکلمو حل کنی، مثلا برای اینکه فلان جا منو ثبت نام کنی، فلان کار رو برام درست کنی، من گیر تو هم. دقیقا فهمیدی؟ احتیاج به معنی گیر افتادنه، به معنی اینه که او به تو دستگاه اقتصادی میده، تو الان گیری چون چیز دیگه ای نداری، او به دستگاه آموزشی میده، مدرسه میده، تو چیز دیگه ای نداری، او به تو دانش سیاسی میده، دانش نمیدونم روانشناسی میده، تو چیز دیگه ای نداری، از این باب محتاجی. همونن استاد بزرگوار، معلمی که رشته غیر دینی تدریس می کند با هدف بالا بردن سواد دختران مسلمان و پیشرفت علمی آنها جزو کدام دسته محسوب می شود؟ رشته غیر دینی نداریم، یعنی منظوری که همش یه بخشی از حقیقت عالمه. دقت فرمودید، فقط اگر دانشی است که اون دانش آمده بخشی از حقیقت عالم رو نادیده گرفته، اون معلم اگر خودش دستگاه معرفتی درستی داشته باشه، میاد به بچه‌ها تذکر میده که بچه‌ها این بخشی از واقعیت عالمه، من دارم فیزیک رو به شما میگم، ولی ماورای این فیزیک قوانینی هست که اونها الان تو این چارچوب درسی ما نیست، ولی من یه جایی بهش گریزم میزنم مثلا. دقت فرمودید، لذا جهت میده به همون دانشی هم که داره درس میده، هرچند دانشش رو درس میده، من الان ریاضی درس میدم، ولی وقتی همین الان دارم ریاضی درس میدم، ولی وقتی ریاضیمو دارم درس میدم، حالا بستگی به هدف گذاری کلاسم هم داره، ولی اگه بخوام اونجا کار تربیتی بکنم، یه موقع الان بنای بر کار تربیتی هم ندارم به دلایلی، اما اگر میخوام کار تربیتی بکنم و هدایتگری بکنم، اونجا بچه‌ها رو روشن میکنم که من دارم چه بخشی از کل آنچه شما به آن نیازمندید رو به شما میدم و این چقدر کامله، چقدر ناقصه، چقدر قابل ارتقاست. البته به اندازه سطح فهم بچه‌ها، یه موقع دارم دبستان درس میدم، اصلا اینا رو نمیشه بهشون گفت، ولی میشه بچه‌ها رو تو بستر ریاضی متفکر بار میارم، میشه بعد ریاضی رو تو زندگی بهشون نشون بدم و از این جهت اونها رو با واقعیت انس بدم. ببین، من بستگی داره دیگه که من سطوح تربیت اعتقادیم چقدر باشه، چقدر مخاطبم فهم داره. مثلا من الان تو کلاس ریاضیم تمام تلاشم رو این میکنم که بچه ها ریاضی رو در عینیت یاد بگیرن، یاد بگیرن واقعیت رو بفهمن و هر قراردادی رو نپذیرن. مثلا کتاب ریاضیشون، مثال میزنم، الان کتاب ریاضی کلاس هفتم برای اینکه اعداد منفی رو درس بده، اومده از گویهای سفید و مثلا سیاه استفاده کرده، بعد فرض کرده که گوی سیاه منفی است، ما با بچه ها، چون بچه ها یاد گرفتن که اصلا اعداد منفی رو ما برای چی قرار داد کردیم، برای اینکه یه واقعیتی در خارج بود به نام جهت حرکت که ما جهت حرکت رو نمیتونستیم هیچ جوری بیان کنیم، اومدیم فرض کردیم که این جهت مثبت از اون جهت منفی، بعد گفتیم گوی سفید و گوی سیاه که جهتمند از جهتی اونجا مطرح نیست، اصلا این مثال غلطه، این مثال کتاب قرار دادیم میتونیم بپذیریم ولی قرار داده بی خودیه، غلطه. یاد میگیریم بچه ها اهل تحلیل بشن، برن واقعیت رو میخوان بشناسن، دانش قراره کشف واقعیت کنه، بعد واقعیت ابعاد داره، حالا الان نمیتونه همه ابعاد واقعیت رو بفهمه، من یه گام جلو میبرمش. کسی که دستگاه معرفتی داره متناسب با سطح مخاطبش میفهمه که الان چه مقداری از معرفت رو باید به او تزریق کنه که او پس نزنه و از پای پله اول برای رشد او کجاست. مطالعه متنوع از همین معارف اسلامی از آثار معتبر مصداق تنوع طلبی و پراکندگی نیست، نه دیگه، نه، چون همه به یک، اگه همه به یه دستگاه وصل باشن، اگه همه به دستگاه اهل بیت وصل باشن، اگر همه مستند به آیات و روایات باشن، نه، داریم فهمهای متنوع از یه متنه، میخوام اون متنه چی میگه، اینا که وحی نیستن که، اینا آدمای مختلفن رفتن فهم کردن، حرفاشون رو میشنویم تا اون متن رو بفهمیم، درست شد؟ ولی بله، اگه داریم مبناهای مختلف میخونیم، مثلا یکی از اصلا کار به وحی نداره، داره دستگاه خودش رو میگه، اصلا کار نداره وحی چی میگه، میگه عقل من اینو میگه، که به نظر میرسه شاید مثلا برخی دستگاه فلسفی چنین اشکالی براشون وارد باشه. استاد با توجه به فرمایش شما که جان رسول خدا بالاتر از جان ماست، امام خمینی جمله‌ای دارن که میگن امام زمان هم باید جانشون رو برای جمهوری اسلامی فدا کنن. اون جمله معنیش اینه که خود امام عصر هم اهتمامش به چیه؟ به ایجاد جامعه دینیه و اصلا توحید در جامعه دینی محقق میشه. امام عصر هم و اهل بیت و شهدا و پیغمبرا همه جانشون رو گذاشتن و همگی شهید شدن برای اینکه جامعه دینی تشکیل بشه. نظر اگه توی این داره اون هدف برتری که همه ما برایش حرکت میکنیم و روشن میکنه. من داشتم نسبت بین خودم و امامو میگفتم در این حرکت، ولی میگه من و امام فدای توحید میخوایم بشیم و توحید یعنی چی؟ توحید در بستر جامعه اسلامی محقق میشه، توحید در زمین محقق میشه، در بستر اجتماع محقق میشه و خود امام عصر و تمام پیغمبران جانشون رو فدای این توحید کردن که جامعه دینی تشکیل بشه، ولی نشد. اون داره اینو میگه. استاد وقتی پدر و مادر خواسته ها و انتظاراتشون از ما داشته باشن که در تعارض با هم داشته باشن، یعنی میگه تعارض پدر و مادر تعارض کنه، کدام رو در اولویت قرار بدیم؟ این بستگی داره، باید ببینیم خواسته هاشون چیه، روحیاتشون چیه، آیا نمیشه جمعش کرد، نمیشه یکی رو عقب انداخت مثلا خلاف امر خدا نباشه، حرام از ما نخوان، همه اینها تو تصمیم گیریمون نقش داره. خب دوستان وقت تموم شد، تقریبا همه این سوالا رو هم جواب دادم. اگه کسی بحث سوالی چیزی داره میتونه در واقع به پشتیبان زحمت میکشن، خدا خیرشون بده پیام بده، اگه چیزی باشه من در خدمت شما از اون طریق هستم. الحمدلله رب العالمین.